بسم الله الرحمن الرحيم. يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال. عید سعید نوروز را به همه ملت عزیز ایران و به ایرانیانی که در سراسر جهان زندگی می کنند و به ملتهای فارسی زبان مانند ملت افغانستان و تاجیکستان و همچنین به ملت‌هایی که عید نوروز را بزرگ می‌شمارند و گرامی می‌دارند تبریک عرض می‌کنم و بدین ترتیب عید نوروز یک وسیله‌ای برای احساس همبستگی ملت‌های متعددی است. امیدواریم که روز به روز این همبستگی میان ملت‌های برادر و همسایه و مؤمن بیشتر بشود. همچنین تبریک عرض می‌کنم این عید سعید را به ایثارگران ملتمون، خانواده‌های عزیز شهیدان و همچنین به جانبازان عزیز و آزادگان سرفراز، به اسرا و مفقودان مظلومی که از ما در دست بیگانگان و دشمنان هستند و به خانواده های اونها و به همچنین به همه کسانی که در راه این کشور و این انقلاب به تلاشی بزرگ و دشوار سرگرمند. امیدوارم خدای متعال حلول این سال جدید را برای ملت ما حلول برکت و خیر قرار بدهد و برای اونها به معنای حقیقی کلمه این روز را روز نو و این سال را سال مبارکی قرار بدهد. در یک نگاهی که به سال گذشته می افکنیم احساس این می شود که سال گذشته سالی پرکار و به حمد الله پربار بود. هم دولت و مسئولین کشور و هم آحاد ملت کارهای بزرگی را انجام دادند و امیدواریم خدای متعال از همه اونها به فضل و لطف خود این خدمات و کارهای بزرگ را قبول بفرماید. دولت و مجلس توانستند برنامه دوم رو آغاز بکنند، کارهای مهمی را در کشور انجام بدهند، قانونگذاران قانون وضع کنند و مسئولان اجرایی اونچرا که وظیفه اونهاست به بهترین وجهی انجام بدهند در زمینه آبادی کشور و پیشرفت امور کشور و سازندگی و کارهای زیربنایی. همچنین در دستگاه قضایی وقتی که نگاه میکنیم امسال یک کارهای خوبی که برای مردم امید بخش بود انجام گرفت. مبارزه با فساد، مبارزه با افراد فاسد، مبارزه با کسانی که از بیت المال سوء استفاده کرده بودند و دست چپاول به اون گشوده بودند. محاکمه هایی انجام گرفت و خائنینی به سزای خودشون رسیدند. این هنر بزرگ قوه قضایی است و امیدواریم همیشه همینجور باشه. مردم هم در سال گذشته حقا و انصافا کارهای عظیمی را انجام دادند. مهمترین کار مردم حضور در صحنه انقلاب و صحنه سازندگی است. هم به دولت کمک کردند در انجام کارهایی که در پیش داشت که بدون کمک مردم هیچ کس نمیتواند در این کشور کار مهمی را به طور موفق انجام بدهد. هم در صحنه انقلاب حضور خودشون را نشان دادند، در راهپیمایی ها، در هر جایی که لازم بود حضوری از اونها محسوس باشد، و به خصوص در این برهه اخیر در امر انتخابات حضور جانانه ای رو مردم از خودشون نشان دادن، در حالی که تبلیغات دشمن وانمود می کردن و اصرار می کردن بر این که فضا را نسبت به انتخابات فضای تیره و تاری نشان بدهند، مردم را غالب از صحنه قلمداد بکنند. و الحمدلله درصدی از مردم که در انتخابات شرکت کردند از همیشه بیشتر بود. از این دوره های اخیری که ما به درستی آمار اونها در ذهنمون هست کاملا بیشتر بود، به شکل چشمگیری مردم حضور پیدا کردند و در این امر مهم شرکت کردند. البته نیمی از انتخابات هنوز باقی است، امیدواریم اون را هم مردم به بهترین وجه انجام بدهند. ملت عزیز ما می دانند که سرنوشت کشور به دست اونهاست، بسته به اراده و همت و ایمان اونهاست. بنابراین برای آینده همه باید عازم باشند به تلاش، کار، حضور، تصمیم گیری جدی. وقتی مردم در صحنه بودند، مردم همت کردند، مردم خواستند، مسئولین هم تشویق می شوند به کار، کار را بهتر، بیشتر و جدیتر انجام می دهند. من برای اینکه یک سررشته‌ای نسبت به کارهای مهم این سال و سالهای آینده در دست باشد، دو سه سرفصل را مطرح می کنم. در مورد تلاش مردم و دولت مشترکم، من همه رو توصیه می کنم به رعایت منابع مالی کشور. کشور ما کشور ثروتمندی است و می تواند خود را به خوبی اداره کند و بسازد. حتی می تواند به غیر از زمان حال، زمان آینده را هم پایه‌ریزی کند و تضمین و تأمین کند. اما مشروط بر این که موارد ثروت به شکل صحیحی مورد ملاحظه قرار بگیرد و در اون اسراف و زیاده روی نشود. اسراف بد است، از نظر شرعی گناه و حرام است، از نظر منطق عقلانی و اداره کشور یک کار ممنوع و زشت است و مخصوص کسانی دون کسانی نیست. همه موظفند اسراف نکنند، هم مسئولین و کارگزاران و کسانی که مأمور انجام کارهایی در دولت هستند، هم آحاد مردم. بنابراین اگر ما توصیه میکنیم به اینکه جلوگیری از اسراف بشود و به تعبیر بهتر مبارزه با اسراف بشود، مخاطب ما همه هستند، هم مسئولین و هم آحاد مردم. اسراف در ثروت عمومی، اسراف در موجودی های این کشور، اسراف در منابع طبیعی، اسراف در اونچه که با زحمت زیاد به دست می آید، اسراف در نان، اسراف در آب، اسراف در انرژی، اسراف در نیروی انسانی، همه اینها بد است. اسراف نقطه مقابل اون توصیه ایست که ما در سال گذشته و سالهای گذشته عرض کردیم که عبارت است از انضباط. اگر بخواهیم مبارزه با اسراف بکنیم، باید برنامه ریزی برای این کار انجام بگیرد و این برنامه ریزی را دولت باید انجام بدهد و مسئولین دولتی. بنابراین توصیه اول من مبارزه با اسراف و زیاده روی و نابود کردن اموال عمومی و اموال شخصی است، چون اموال شخصی هم به نحوی و اموال عمومی در می گردن. توصیه دیگری که من برای این سالی که در پیش داریم و همیشه می خواهم عرض بکنم، توصیه به کار سازنده است. خیلی ها کار می کنن کاری که سازنده نیست، بعضی هم کارهایی می کنن که مخرب است. همه باید تلاش کنن کار سازنده بکنن. کار سازنده مبارزه با دشمن است. اگر کسی برای علم تلاش بکند مبارزه با دشمن کرده است. اگر کسی برای اداره کشور تلاش بکند مبارزه با دشمن کرده است. اگر کسی برای افزایش ثروت ملی تلاش بکند مبارزه با دشمن این ملت و این کشور کرده است. چون دشمن نمیخواهد که این کشور به خوبی اداره بشود و امور مردم به سهولت بچرخد. دشمن میخواهد مشکل درست کند. باید با اداره صحیح، با کار سازنده، با کار صحیح و منطقی با دشمن مقابله کرد. بنابراین در هر کاری که شما هستید، در هر رشته ای که کار میکنید، باید کوشش کنید کار شما سازنده باشد. یعنی برای این کشور، برای این ملت و برای آینده مفید فایده باشد. فایده شخصی هم البته یک هدف است برای کارهای آحاد مردم، اما به این نباید اکتفا کرد. باید علاوه بر فواید شخصی به منافع عمومی هم توجه بشود. بنابراین توصیه به کار سازنده هم توصیه دوم ماست. یک توصیه مهم دیگر هم هست که به خصوص من به مسئولین دولتی و هر کسی از مردم که به آنها کمک میکند میخواهم نسبت به این تاکید کنم و اون استنقاض حقوق عمومی است. بسیاری هستند که ثروت‌های بادآورده‌ای دارند، مالیات نمی‌دهند. بسیاری هستند که از اموال عمومی به نفع شخصی خود استفاده می‌کنند بدون استحقاق. بسیاری هستند که مالیات و حقی را که متعلق به مردم است از درآمد خود، از کسب خود منع می‌کنند و نمی‌دهند. این یک کار ناروایی است. در جامعه ما باید جا بیفتد در همه ذهنها و فکرها که منع مالیات و منع ادای حقوق عمومی دولت و ملت یک خلاف است و یک گناه است. مسئولین دولتی باید تلاش بکنند مالیات را از کسانی که ثروت‌های زیادی دارند به خصوص و مالیات آنها مؤثر است در وضع کشور استنقاض کنند، چون این حق مردم است. باید اون رو به هر نحوی که رواست و شایسته است بگیرند. البته طبقات متوسط مالیات میدهند. کسانی که اونجور ثروت ها رو ندارند در دادن مالیات هم آسانگیرتر هستند و سهلتر عمل میکنند. کسانی هم هستند که ثروت های زیادی رو به دست میآورند از امکاناتی که در اختیار اونهاست که متعلق به آحاد مردم است. اینها حق دولت را که حق این مردم است ادا نمی کنند. بنابراین گرفتن مالیات یک وظیفه است، ادا کردن اون یک وظیفه است و کمک کردن به دولت در استنقاض مالیات یک وظیفه است. این هم توصیه دیگری است که عرض می کنم. من در سال گذشته به یک نکته ای توجه کردم و اون این است که جوانهای ما در عرصه هایی که برای دشمنان ما هیچ خوشایند نیست حضور جدی و فعالی دارند. مثلا فرض بفرمایید در عرصه معنویات، چون دشمن میخواهد که مردم ما به خصوص جوانهای ما از معنویات دور بشوند. ما در سال گذشته خبرهای موثقی داشتیم که مجالس دینی، مساجد، نمازهای جماعت، اجتماعات دینی و عبادی سرشار و مشهور از حضور جوانان است. حتی اعتکاف که یک واجب بسیار، یک مستحب بسیار مهم نیست و مخصوص کسانی بوده است که به امور مستحبه توجه زیادی میکردن، در گذشته اینجور بوده است. در سال گذشته دیدیم که جوانها، حتی جوانان دانشجو اعتکاف میکنند و تعداد اعتکاف کنندگان زیاد بودند. این یک نمونه و مثال است. بنابراین توجه به معنویات را جوانان ما بهش توجه کردند. توجه به علم، پیشرفت به علم، پیشرفت به امور دانشجویی و افزایش تعداد دانشجویان در کشور که برای دشمنان ما هیچ خوشایند نیست که ببینند این همه طلب علم در کشور می شود و آینده کشور تضمین و تأمین می شود این وسیله. حتی در صحنه مسابقات علمی دیدیم که جوانهای ما پیشرفت‌های خوبی کردند که همه اینها مبارزه با استکبار محسوب می شود و کمک به آینده کشور است. همچنین در صحنه ورزش حتی که جوانهای ما در عرصه ورزش هم تلاش های زیادی کردند و کارهای خوبی را انجام دادن که این را هم دشمنان ما نمی‌پسندند. بنابراین در سال گذشته اینجور بود، همه عرصه‌هایی که برای دشمن ما اون عرصه‌ها عرصه‌های مطلوبی نیست در کشور و حضور آحاد مردم به خصوص جوان‌ها رو در اون نمی‌پسندند، ما می‌دیدیم جوان‌ها در اونجا خوشبختانه حاضرن، حضور برجسته‌ای دارن. من می‌خوام عرض کنم این رو ادامه بدید، بلکه افزایش بدید، هم در صحنه علمی، هم در صحنه معنوی و عبادی، هم در صحنه‌های اجتماعی مثل کمک به آحاد مردم، کمک به مستمندان، ورزش و کارهای گوناگون دیگر جوانها شرکت کنند، همه مردم به خصوص جوانها. این هم توصیه دیگری است که اگر انشاءالله مورد توجه مردم قرار بگیرد که انشاءالله خواهد گرفت، یقیناً در آینده ما اثر خواهد گذاشت. مسئله انتخابات هم مسئله مهمی است، چون در همین هفته‌های آینده ما مسئله انتخابات را خواهیم داشت و نیمی از انتخابات تقریباً باقی است. همه اون چرا که راجع به مرحله اول انتخابات عرض کردیم، در مورد این مرحله همه اونها به قوت خود باقی است، بلکه از جهاتی شاید اهمیت بیشتری هم داشته باشد. مردم مثل مرحله گذشته به انتخابات اقبال نشان بدهند و در صحنه انتخابات حضور پیدا کنند، کاندیداهای مناسب را انتخاب کنند. البته بهترین کسانی هم که می شود انتخاب کرد کسانی هستند که انسان اطمینان از آنها دارد، کسانی که وقتی وارد مجلس شورای اسلامی شدند شما بدانید که اینها مورد اعتمادند، مورد اطمینانند، دچار انحراف نخواهند شد، دچار فساد خدای نکرده نخواهند شد. و برای مردم، برای اسلام، برای مسلمین، برای رفاه امور کشور، برای پیشبرد اهداف انقلاب و گسترش ارزش‌های انقلابی و تعمیق ارزش‌های انقلابی تلاش خواهند کرد. تحت تأثیر دشمن قرار نخواهند گرفت. نیروهای انقلاب را بفرستید به مجلس شورای اسلامی، انشاءالله مجلس را کامل کنید. اون که تا کنون برای این کشور کار شده است به برکت انقلاب بوده است. اون که هم که بعد از این برای کشور کار بشود به برکت انقلاب و اسلام انقلابی و احکام نورانی اسلام و دین خواهد شد. و امیدواریم انشاءالله که خدای متعال توجه کند و دعاهای این ملت را مستجاب کند و قلب مقدس ولی عصر ارواح نافدا متمایل و متوجه به این ملت بیش از گذشته باشد و توسلات اونها و توجهات اونها مورد قبول و رضای اون بزرگوار قرار بگیرد و راه نورانی امام بزرگوارمون که همون راه شهداست، راه ایثارگران است، راه جانبازان است، راه خداست، این راه انشاءالله ادامه پیدا بکند و قلب مقدس امام و روح مطهر اون بزرگوار و روح شهیدان از همه شما راضی باشد. من بار دیگر این عید سعید را به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.